سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون بررسی پیامهای کلام علوی با توجه به خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه. جلسه سوم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روی تو را هر کز باد سبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. سر خدای که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. السلام علیک یا امین الله و حجته على عباده. السلام عليك يا امير المؤمنين، اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الهجة مع مالك من الهجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولاة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفضائل نعمائك، ذاكرة لسوابق آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودا التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارح، وأعلام الغاصدين إليك بعضها، فأفعدة العارفين منك فاضعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب و ابرت من بكا من خوفك مرحوما و لغاثة لمن استغاث بك موجودا و لعانة لمن استعان بك مبذولا و عدادك لعبادك منجزا و ذلل من استغالك مغالا و اعمال العاملین لديك محفوظا و ارضاقك الى الخلائق من لدنك نازلا و اوائد المجيب اليهم واصلا و ذنوب المستغفرين مغفورة و حوائج خلقك عندك مقضية و جوائز السائلین عندك مبكرة و عوائد المجید متواترة و مواعد المستطعمین مؤده و مناهل الدماء مطرح اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي أمائي ومنتهى منايا وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق وجعلها العليا وأدهش كلمة الباطل وجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات
الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه 20 کتاب شریف نهج البلاغه من خطبت له علیه السلام فیها ینفر من القفله و ینبه الی الفرار لله. در این خطبه حضرت از غفلت برحذر می‌دارن و آگاهی میدن برای فرار الی الله. یه مقدمه خطبه داره که مرحوم سید رضی نیاورده مقدمه رو، اون این هست که قال امیر المومنین علیه السلام لا تختانو ولا تکن ولا تقشو هدا تکن ولا تجهلو ائمتکم، ولا این تجهلو هم خونده شده، ولا تصدعو ان حبلکم و تفشلو و تزغبری حکم. در تمام این عبارت حضرت دارن دستور میدن که با والیانتون و امامانتون رو راست باشید و قشر در رفتار با اونها نداشته باشید. قشر در رفتار یعنی نصیحت رو نشون بدی ولی اون قسمت ناجورش رو پنهان کنی، مثل معامله و تجارت که اون خوبی کالا رو بیان کنی ولی زشتی کالا رو بیان نکنی. البته این تقشو هدا تکم گفتن در لغتش که یعنی امهزو انوز، این لازمه همون معناست، یعنی نصیحت خالص داشته باشید. نصیحت هم در لغت عرب به خلاف لغت فارسی که نصیحت معنی حرف زدنه، نصیحت به معنی خیرخواهیه. مثلا کلمه نص یعنی خیرخواهی. حالا این ممکنه که یه مصداقش هم این باشه که آدم حرف بزنه، ولی لزوماً نصیحت کردن حرف زدن نیست، خیرخواهی کردن. لذا میگه خیرخواه امامانتون باشید، نه که امامتون رو نصیحت کنید، خیرخواه امامتون باشید. ولا تجهلو، یا نسخه دقیق‌ترش تجهلوه، در شهر مازندرانی که از شروع معتبره تجهلو گفته. تجهلو ائمتکم یعنی به جهل امامتون رو نسبت ندید. ولا تصدعوا عن حبلکم، باز تصدعوا یعنی لا تتفرقوا، از این تنابی که شما رو به دور هم جمع کرده متفرق نشید، که اگر این کار رو بکنید تفشلو و تذهب ریحکم. اگه این کارو بکنید ارزشتون از بین میره، بادتون میخواد، یعنی دیگه اون ابهت جمعتون از دست میدید. بعد از این مقدمه حالا حضرت وارد این فراز میشه، از اینجا بعد دیگه نهج البلاغه است، چون این کارا ضامن اجرایی میخواد دیگه. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه که با اینکه ایشون اهمیت فوق‌العاده‌ای برای توحید قائله و اعتقادش اینه که محور تمام معارف اسلام توحیده، ولی در المیزان میگه که در یکی از نقاط میگه از زیده که از آیات البتهشون استفاده میکنه و این در قرآن هم این تایید میشه، این مطلبشون در آیات قرآن میگه با وجود اینکه توحید اینقدر مهمه ولی ضامن اجرایی نیست، توحید ضامن اجرایی معاده، توجه به امر معاد ضامن اجراییه، یعنی کسی که به معاد توجه نمیکنه چه ضامن اجرایی داره؟ لذا حضرت اینجا بعد از اینکه دستور به اتحاد و زیر پرچم امام جمع شدن میدن، حالا میرن سراغ توجه دادن به این مطلب. فرمود فإنکم شما لو قد آینتم ما قد آین من مات منکم. حالا ما چون بنامون اینه که یکم لغتش هم بهش بپردازیم، این لو هر جا میاد در لغت دلالت میکنه بر این که اگر این اتفاق میافتاد که نمیافتد، اینه معنیش. مثل اینه که یه وقت هست مثلا میگیم که اگه فردا بارون بیاد، خب ممکنه فردا بارون بیاد، اما اگه بخوام بگیم که مثلا اگر فردا خورشید طلوع نکنه، خب خورشید همیشه طلوع میکنه، این شرط محقق نیست. برای آینده شرط محقق رو با اذا نشون میده، یعنی هر جا سر یه شرط اذا اومد نشون میده 100% این تحقق پیدا میکنه، لذا حوادث قیامت با اذا اومده. اذا وقعت الواقعه، قیامت نمیگه ان وقعت الواقعه، میگه اذا وقعت الواقعه. اما اگر ان بیاد این مشکوک الوقوعه، ممکنه واقع بشه ممکنه واقع نشه. مثلا میگم که اگه فردا هوا خوب باشه میریم مسافرت، اینو با ان شرطی میگه. نسبت به گذشته با لو میگن. مثلا تو اون داستان یوسف داریم که این داستان یوسف که نمیفهمن، ساده ترین نکاتش هم نکات ادبیشه. و همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، اگه برهان رب رو ندیده بود که دیده بود این هم مثل اون میشد، این دیده مثل اون نمیشه، لوه. لولا هم همون لوه، یعنی اون خصوصیت که در لو هست در لولا هم هست. لولا علیون لحلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد و علی بوده عمر هلاک نشد. لذا میگه لو قد آینتم، اگه معاینه میکردید که نمیتونید بکنید، این توشه. اینا چیزایی که ترجمه اصلا قدرت بیانشو نداره. من نزدیک 2-3 دقیقه صحبت کردم این لو رو تونستم توضیح بدم، لذا ترجمه اصلا توان کشش عبارت رو نداره که با ترجمه کنم. فإنکم، اگر شما لوقد آین، حالا آینتم یعنی چی؟ آینتم مصدرش معاین است، المعاینتو من رؤیت العین، یعنی مشاهده کردن با چشم، معاینه با چشم دیدن. اراد انکم لو شاهدتم ما شاهد الاموات، حضرت منظورش اینه که اگه آن چیزی که اموات مشاهده کرده بودن و ما مشاهده می کردین، مثل چی؟ حالا ایشون با این من بیانیه توضیح میده، میگه من رؤیت الملائکه و حول الموت، این توضیحاتش درسته چون قرآن هم همینا رو میگه، یه وقتی وارد فضای مرگ میشن یکی از چیزایی که میبینن ملائکه بلاز و شداده، احوال مرگ و امور امثال این که قرآن نقل میکنه، تحقق احوال و تحفظ علل اعمال، این که اعمال چجوری اونجا محافظت شده. اگر مشاهده میکردید آنچرا که اموات مشاهده میکردن، لجزعتون، جزع میکردید، یعنی لقل صبرکم. جزع اونجایی که آدم تحمل مصیبت رو نداره، شروع میکنه به ناله کردن. رضایشون ترجمه کرده لقل صبرکم ان احتماله ها، نمیتونستی تحمل کنید. و وهلتم، یعنی صبرتون تمام میشد، وهلتم از فزعه. فضا هم باز ترجمه نداره، مثلا چی بگیم؟ داد بگیم، فریاد بگیم، تو فارسی میگن جزع و فضا. این جزع و فضا مثلا اونجایی نیست که من میگم مثلا آخ دلم کمی درد میکنه، اینجا نمیگن جزع و فضا، اونجایی که دیگه این مثلا ناراحتی اینقدر شدیده که دیگه داره فریاد میزنه داد میزنه، اینو میگن فضا. وهلتون یعنی فزعتون، یعنی از اون شدت اون احوال حوادث بعد از مرگ شما تحملشو که نداشتید بکشید و شروع میکردید به جزع و فزع کردن و ناله کردن از اون شدت احوال، و سمعتون بعد گوش میدادید. معلومه که اینا اون عبارت بالا رو گوش ندادن. چند تا جمله داریم، ما یه جملاتی داریم آدم هر وقت اینا رو میخونه ناراحت میشه. یکیش سوره صف. خب یه پیغمبری اومده از سخت ترین بردگی ها یه قومی رو نجات داده، اونم با عجیب ترین معجزات. 40 سال در مصر این همه معجزه دیدن، بعد دریا شکافته شده، ابرقدرت زمان رفته زیر آب، از بین رفته. بعد وقت این پیغمبر به این قوم میگه که لمت و زوننی، چرا منو اذیت میکنی؟ من هر وقت این آیه سوره صف رو میخونم ناراحت میشم، بهش فکر نمیکنم ولی گریم میگیره. میگه لمت و زوننی، آخه برای چی منو اذیت میکنی؟ وقت تعلمون انی رسول الله، در حالی که میدونی من پیغمبر. دو تا دیگه از چیزای خیلی ناراحت کننده این دو تا عبارته. یکی عبارت امیرالمومنین در همین نهج البلاغه است، چون فرمایید که همه ملت ها صبح که بیدار میشن نگران اینن که حکومت براشون چه نقشه‌ای چی چه بدبخت جدیدی قراره به سرشون بیاد. من که والی شما هستم صبح که بیدار میشم منتظرم ببینم شما قراره چه بدبختی تازه به سر من بیاره. این حاکم یک کشور. یکی همون که همه بزرگواران شنیدن که میگه من حاضرم 10 تا از شما رو بدم یه دونه از طرفدارای معاویه رو، که اونها بر امام باطلشون اینطور استوارن و شما بر امام حقتون اینطور فشلی. حالا یکی هم همینه، چون قبلش داریم یه آقا ناصح امامتون باشید، امامتون رو هادی بدونید، بعد میگه مگه مرگ رو نمیبینید؟ اگه این احوال مرگ رو میدید سمعتون، مثلا اینو گوش نمیدادن به حرف همون. تابستون بهشون میگو برین جنگ، میگفتن الان گرمه و کشنامون فرما همون وقته. زمستون میگو میگفتن الان سرده، سب اون هوا خود بشه. سمعتون و اطعتون، گوش میدادی اطاعت میکردی. ولیکن محجوب انکم ما قد آینون، ولی اون چیزی که اونا معاینه کردن و مشاهده کردن از شما محجوبه. شما نمیدونید در محجوب یعنی اون امر در حجابه. محجوب انکم ما قد آینون، اون احوال من الاحوال لما یرید الله، اون احوالی که اونا دیدن. حالا ایشون یه دلیلم میاره، مرحوم یمنی میگه لما یرید الله من بقاء تکلیف، خدا که نخواسته اونجوری کسی اطاعت کنه، خواسته اطاعت ان اختیار باشه. بعد حضرت میفرماید خب حالا این فراز اول، فراز اول پس اینطوری شد که اگر آنچه را که اونا میدیدن میدیدین، نه تحملش رو داشتین، فریاد میزدین، بعد اطاعت میکردین، گوش میدادین، ولی خب نمیبینین. حالا میفرماید و قریب ما یطرح الحجاب، اما به زودی این حجاب برداشته خواهد شد و نزدیک از طرح حجاب، این حجابی که بین شما و بین اون احوال موت هست طولانی نیست، به زودی این حجاب برداشته خواهد. حالا هفته‌ای پیشم عرض کردم اینو، بعضی بزرگواران شد این هفته تشریف بردن، این شرحی که الان ما داریم اشتکیه میکنیم 3 تا شرحه، این عربیاش مال یمنیه. این عبارت رو الان میخوام ترجمه کنم، 2 خط بعدی رو میخوام اهمیت گوینده رو بدونید. چون در آسمان معانی بیان یعنی بلاغت عربی، ایشون نفر دوم در بین علمای بلاغت، نفر اول جرجانیه، ایشون نفر دوم. حالا اگه مثلا یه کسی الان بخواد با من مناقشه کنه از ادبا، میگم حالا بالاخره جز 5 تای اوله، ولی میگن جز نفر دوم بعد از جرجانی، اینو میدونن به عنوان یک عالم بلاغی. بعد 2 تا کتاب بسیار مهمم داره در ادبیات، در بلاغت که از کتاب مرجعه، یک کتاب اعترازه که معروفه، یک کتابم داره معروف نیست به نام الاعجاز. حالا این شخص که یه چنین توانی داره ببینید چی میگه. میگه که ان هاذه الکلمه، این جمله کوتاه که میگه قریب ما یطرح الحجاب، به زودی این پرده بر نزدیک است طرح این حجاب، برداشتن این حجاب، مع اختصاصها بالجزالت فی اللفظ و البلاغت فی المعنا لبالغت فی الموعظه و الزجر کل القایه. این جمله برای اینکه آدمو توجه بده و موعظه بکنه نهایت کلامه، یعنی دیگه از این قشنگتر نمیشه حرف. از این روانتر و سلیستر نمیشه بود. اینو کی میگه؟ کسی که این کامل مفهوم این عبارت رو درک میکنه که چقدر این عبارت کوتاه و زیبا و عرض شود که اثرگذاره. قریب ما یطرح الحجاب، به زودی این پرده برداشته میشه. حالا اصلا این ترجمه که من میکنم مثل اینه که من شعر حافظ رو ترجمه کنم به انگلیسی، هیچی از شعر حافظ باقی نمیمونه. این فارسی ما مثل ترجمه شعر حافظ به انگلیسیه، یه معنایی ازش به اون شخص ارائه میکنه، ولی خب اون تمام اون لطافت ها تو ترجمه از بین میره. هیچی از اون نه استعارش میمونه، نه تشبیهش میمونه، نه زیبایی کلام میمونه، نه اثرگذاریش میمونه. ترجمه هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه تو خودش حفظ کنه دیگه. یه ترجمه عادیه، میگه هوا گرم است، خب اینو ترجمه میکنی به انگلیسی، اونا همینو میفهمن. ولی این جمله با خودش فقط همین هوا گرم است رو داره. اما وقتی یه عبارتی شما از حافظ داری، الان یه بیت گفته تمام سیر و سلوک توشه، اینو چجوری میشه با ترجمه ارائه کرد؟ خاطرت کی رقم فیض پذیرت هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. این خودش یه دهه سخنرانیه این عبارت، چون تمام سیر و سلوک تو همینه. این بیانگر نفی خواطره. خب این خودش یک بحث طولانی. حالا شما این لطافتش درک میکنی چقدر این شعر زیباست، ترجمه میکنی همه از بین میره. ایشون که درک میکنه میگه نهایت توانایی رو داره این عبارت در ارائه اون معنایی که در درون خودشه. و قریب ما یطرح الحجاب، و نزدیک طرح حجاب، برداشته شدن حجاب. بعد میفرماید که حالا تا اینجا دو تا مطلب شد. یکی این که اگه مشاهده میکردید گوش میکردین و اطاعت میکردین، و دوم این که و البته پرده به زودی برداشته خواهد شد. بعد در فراز سوم حضرت میفهمد که حالا اصلا لزومی نداره پرده برداشته بشه. لقد بصرتم، بصرتم فعل مجهوله، یعنی به شما بصیرت داده شده. لقد بصرتم، این همه انبیا اومدن، کتابهای آسمانی اومدن، قرآن کریم. مرحوم علامه طباطبایی، اینو من از حاج آقا امجد شنیدم، تو کتابی جایی نیست، بنده بارها ازشون شنیدم. ایشون فرمود علامه گفت که 2000 آیه قرآن مربوط به معاد، یک سوم تقریبا میشه دیگه. البته ایشون میگه ما اگه بهش بریم شاید 1700-800 تا در بیاریم، ولی اون با اشارات و کنایات و اینا علامه درک میکنه. ایشون گفته 2000 یعنی یک سوم قرآن مربوط به امر معاد، توصیف معاد. لذا میفهمد لقد بصرتم. بعدم عبارت رو نگاه کنید، لقد، این لام وقتی سر قد میاد دلالت بر یک قسم محذوف میکنه. بعدم قسم رو وقتی حذف، خود قسم کارش تأکیده، یا والله من این حرف رو نزدم. چرا اینو میگه؟ چون مثلا یه تهمتی زدم به شما، میخوام به طور قطعی از خودتون دفع کنید. قسم برای تأکیده. بعد وقتی قسم رو حذف میکنن شدتش زیادتر میشه، چون به چی داره قسم میخوره؟ به یه مورد خاصی قسم بخوری، خب این مورد خاصه، به جان مادرم. این به جان مادرم از اون والله درجه قسمش پایین تره، ولی وقتی اون چیزی که بهش قسم میخورید حس میکنید شدت قسم زیاد میشه. یعنی به چی داره؟ به همه چی قسم. لقد، لذا به این لام که سرقت میاد، اصطلاحاً تو ادبیات میگن لام مشعر قسم، یعنی لامی که داره اعلام میکنه که قسم اینجا هست شده. لذا اینجا قسم لازم داره، میخواد مطلب حضرت تاکید کنه. لقد، حالا شما هر قسمی میخواید، به خدا قسم، به همه مقدسات قسم، که لقد بصرتم، به شما بصیرت داده شده. حالا ایشون هم میگه به ما نصب لکم من الادله، این همه دلیل هست، انبیا اومدن از عقاب ترسوندن. منتها ان ابصرتم، حالا میبینید اینجا ان میاره، چون ان مشکوک الوقوع، اگه شما بصیرت پیدا بکنید، به شما بصیرت داده شده، به شرطی که شما این بصیرت رو بپذیرید. ان ابصرتم، لذا ان میاره، مشکوکه، ممکنه که بپذیره ممکن نپذیره. و اسمعتم، به گوش شما رسونده شده. اسمعتم یعنی به شما شنوانده شده. اسمعتم مجهول سمع یعنی شنید، اسمع یعنی شنواند، اسمع مجهوله، به شما شنوانده شده. این یک کمی عبارت فارسی مصطلح نیست، فارسی ترش اینه که به گوش شما رسونده شده. به گوش شما رسونده شده، ان سمعتم، اگه گوش بدید. و هدیتم، خب گوش دادن کافی نیست، باید محصولم داشته باشه، اگر هدایت بشید. و هدیتم ان اهتدیتم، هدایت یعنی هدایت کردن، اهتدا یعنی هدایت شدن. توی زبان عربی یه طریقی وجود داره که یه فعلی داره اثر میذاره، بعد یه فعل دیگه هم هست میخواد اثر رو نشون بده که من پذیرفتم. شما منو هدایت کردی، منم هدایت شدم. اینو اصطلاحا بهش تو عربی میگن متابعه. سه تا باب برای این کار داریم. یکیش باب افتعاله. اهتدا یعنی هدایت پذیری. شما هدایت شدید، ان اهتدیتم، اگه هدایت رو بپذیرید. و هدیتم، هدایت شدید، ان اهتدیتم، اگه هدایت رو بپذیرید. بعد میفهمد و به حق اقول لکم، و حقیقتا به شما میگویم که لقد جاهرتم الابر. مسئله از اینم روشنتره. لقد جاهرتم الابر. جاهرتم یعنی چی؟ جهر الرجل به کلامه اذا اعلنه. وقتی شما یه مطلبی رو آشکارا میگید میگید جهره. جهر در مقابل خفاست. جاهرت کمل ابر. اشتباه خوندم بگونه تو. لقد جاهرت کمل ابر. فایدش ابره. عبرت ها آشکارا برای شما اومده. پنهان هم نبوده که نفهمید. بازم لقد داره. یعنی باز قسم خوردیم اینجا. حالا در بعضی از شروع چند تا نمونه هم گفتن. مثلا قرآن کریم میگه که انکم لتمرون علیهم مصبحین. اینقدر سرزمین ها که خراب شده. شما سکان از کنارشون عبور میکنید. افلا تعقلون، تعقل نمی کنید در اوضاع این ممالک. یا مثلا در جای دیگه میگه که کم ترکو من جناتن و عیون. اقوامی بودن که باغ‌های فراوان، چشمه‌هایی رو ترک کردن و زروع، زمین‌های کشاورزی، مقام کریم، جایگاه ارزشمند و نعمتن کانو فیها فاکهین، نعمتایی که اینا درش در حال لذت بردن از زندگی بودن. کذالک اورثنا قوما آخرین. بعد وقت در پایان خیلی جالبه میگه اینا که همه امکانات دنیا رو داشتن، فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانو منظرین، نه آسمان براشون گریه کرد نه زمین. و ما کانو منظرین و لحظه به اینا مهلت داده نشد. خب اینا بعضی از عبرت هایی که قرآن نقل میکنه مصداق این فرمایشه. لقد جاهرت کمل عبرو. عبرت ها آشکارا برای شما اومده. و زجرتم، زج یعنی من کردن، و شما من شدید. به ما فیه مزدجر، به اموری که اون امور درشون مزدجر هست. یعنی اون امور وقتی به هر کی بگی باید بپذیره، باید دست بکشه. یعنی میگه که به ما فیه نهایت الازدجار، نهایت دست کشیدن توی اونا هست. و غایت موعظه من القواره. قواره یعنی امور کوبنده، تخفیفات، ترس، ترس هایی که به زبان رسول و علما اومده. قرآن میگه لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر. این فرمایش ازاد از اینجا اومده. لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر. اخباری اومده که به اندازه کافی در این اخبار و جملات و عبارات مزدجر، بازدارنده برای انسان هست. یه جای دیگه میگه لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مدکر همون متذکره. فش در دال ادغام میشه، زالش هم به دال تبدیل میشه. مدکر یه متذکر. آیا آدمی هست که تذکر پیدا کنه؟ تذکر باز همون متاوز یعنی ذکر پذیری. یعنی به اندازه کافی ذکر اومده، تذکری در کار نیست. بعد میفرماید که جمله آخرش اینه و ما یبلغ عن الله بعد رسول السماء الا البشر. بعد از انبیا دیگه کیو میخوایم براتون تبلیغ کنیم؟ خدا بهترین مبلغانشو فرستاده. منتظر ملائکه هستید که از آسمان بیان. بشر دیگه، اونی که خداوند فرستاده. انبیان جزء بشرند. و ما یبلغ عن الله بعد رسول السماء الا البشر. برای یه رسولان آسمانی هستن، اونا ملائکه‌ن، ولی برای شما فقط بشر باید ابلاغ کنه. خب بشر اومده و ابلاغ کرده. این همه انبیا 124000 پیغمبر. باشه، من یه آینه بذارم جلوی اینا رو برای خودم میگم. بعد وسطا شدم فکر می‌کنم خودش امیرالمومنین داره اینا رو برام میگه. اینا رو به خودت بده. این خطبه 20 و اما خطبه 23 من خطبتن لهو علیه السلام یهوز فیها علی صلت رحم. در این خطبه حضرت به صله رحم تحریک و تشویق میکنن. و تشتمل علی تهذیب الفقرا به زهد، فقرا رو به زهد دعوت میکنن. و تعدیب الاغنیا به شفقه، و اغنیا رو هم به دلسوزی برای فقرا دعوت میکنن. حالا یه توضیح خیلی مختصر راجع به محتوای خطبه است، بعضی خطبه یکم طولانی تره. این خطبه در یک نگاه هم اینجا اومده. اینا البته هیچ کدوم مال من نیست، من نقشم اینجا فقط چسبه، هر کدوم مال یکی از شروعه. این مال شهر پیام امام امیرالمومنین، خیلی کار قشنگی کرده، خطبه ها رو اول توضیح داده. ایشون میگه که در بخش اول حضرت اشاره به تقسیم رزق و روزی بر اساس تدبیر الهی میکنن، بعد توصیه میکنن که اگر یک کسی رو دیدین که برتری داره بهش حسادت نورزین، این جزء تدبیر الهیه که این عالم اینجوری تقسیم کرده که حالا باید اشاره بود. در بخش دوم مردم به اخلاص در نیت و پاکی عمل و پرهیز از ریا و خودنمایی توصیه میکنن. در بخش سوم هم به یه سری از مسائل مهم اجتماعی مثل استحکام بخشیدن به پیوندهای خویشاوندی، تعاون، همکاری و امثال اینا تاکید فهمد. اما بعد، این اما بعد که میگه چون معلومه خطبه قبلی داشته، اون قبلش مثلا حمد و ثنای الهی و اینا بود. اما بعد، فإن الامر ينزل من السماء الى الارض، امر از آسمان به زمین صادر میشه. حالا شما میگین اما بعد یه کلمه ایه که گویندگان فصیح در خطبه ها و نامه هاشون از این اما بعد استفاده میکردن. مقصودشون این بوده که بعد از حمد خدا، چون قاعده این بود که مثلا با حمد خداوند شروع میکردن. بعد میفهمد این امری که اینجا میگه الامر ینزل من السما فانه عبارت عن التقدیر. حالا یه توضیح اینجا عرض کنم. ببینیم ما دقیقاً اون چیزی که در عالم واقع داریم در عالم اعتبار هم نمونه شد داریم. مثلا ما الان اینجا هر کدوم یه شغلی داریم، تمام ما مشاغلمون و حتی زندگیمون و اجزای زندگیمون، حتی مثلا اون نونی که برای صبحونمون میگیریم، تحت تأثیر تصمیم گیری های حکومته. یه حکومتی هست بر ما حاکمه، اون یه تصمیم گیری هایی میکنه، همه اجزای زندگی ما تحت تأثیر اون تصمیم حکومت قرار میگیره. بعد ممکنه که مثلا ما اصطلاحاً هم وقتی صحبت میکنیم بگیم آقا این دستور از بالا صادر شده. اینجا منظور من از بالا لزوما طبقه بالا که اصلا طبقه بالا یا بالای مکانی نیستش، منظورمون بالای مقامیه. یعنی یه مقامی بالا دست ما هست، اون این دستور رو صادر کرده. لذا تمام اجزای زندگی ما تحت تأثیر اون تصمیم گیری هاییست که در یه ناحیه بالاتر از جایگاه زندگی ما، یعنی بالاتر اعتباری قرار دادی. ما مثلا یه آدم معمولی هستیم، یه کسی هم مثلا رئیس مملکته و رؤسای مملکت در امور مختلف، مثلا در امر بهداشت بالاخره یه تصمیم گیرنده‌ای وجود داره یا در تصمیم گیرنده هایی، اونا یه تصمیم میگیرن، تصمیم اونها در زندگی بهداشتی ما تأثیر میذاره. لذا ما الان تمام اجزای زندگیمون تحت تأثیر تصمیمات اونهاست. اون تصمیمات قراردادیه، ممکنه یکی دیگه بیا تصمیمو عوض کنه، بعد باز زندگی ما تغییر کنه. دقیقاً این طراحی قراردادی در عالم الهی هم هست. یعنی خداوند که اداره کننده این عالم هست، طراحی برای این عالم کرده که تمام زندگی بنده و شما، تمام اجزای زندگی اون ریز و درشت تحت اثر اون طراحیه. این آسمان هم که داره میگه و این زمین، این آسمان و زمین ظاهری نیست که امر از آسمان به زمین، یعنی از بالا آسمان این آسمان رو داره میگه، نخیر. یه آسمان معناست که در اونجا عالم تدبیر میشه. در بعضی از تعابیر قرآن کریم ما تعبیر لغت عرش رو داریم. عرش بسیار زیاد پرکار برده در قرآن. عرش به معنی مقام فرمان رواییه. امور از عرش تدبیر میشه. لذا هر جایی در قرآن سخن از استوای خدا بر عرشه، استوای خدا بر عرش دقیقا مثل این توصیفیه که الان بنده مادم رو این صندلی نشستم. الان این صندلی یه جایگاهی که شما بزرگوارا به من دادی، جایگاهی که من بیام این مطلبی اونجا ارائه کنم برم. اینجا جایگاه ارائه مطلبه. خب این جایگاه ارائه مطلب، الان من نشستم اینجا، حالا دیگه باید شروع کنم به ارائه کردن. پس بعد از، چون این جایگاه جایگاه ارائه مطلبه، پس بعد از نشستن استوای بر اینجام لزوما نشستن روی صندلی نیست. من اینجا نشستم، خودم آماده کردم، بعد حالا شروع کردم به ارائه. لذا استیلای خدا بر عرش بلافاصله بعدش لغت تدبیر اومده، یدبر الامر. این تدبیر هم تدبیر قراردادی نیست، ولی این تدبیر قراردادی جامعه دقیقاً یه مثال کاملیه برای اون واقعیت. فقط فرقشون اینه که این اعتباریه، قراردادیه. ما قرار گذاشتیم که یه نفر رئیس ما باشه. ممکنه ما بعداً تو انتخابات بعدی این قرار رو باطل کنیم، یک دیگر رو بکنیم رئیس خودمون. ولی به هر حال وقتی که اون شد رئیس، حالا دیگه اون تدبیر میکنه امور رو، تصمیم گیری اون در زندگی ما اثر میذاره. اما این قرارداد دیگه نیست، این واقع امره. در واقع این عالم امر از آسمان به زمین نازل میشه. اون وقت تمام این عباداتی هم که ما میکنیم، مثلا در عبادت در دعا ما دستمون رو به سمت آسمان میبریم، اون آسمانی که قراره از اونجا دعای ما مستجاب بشه قطعا این آسمان نیست. ولی این حالت دست بالا بردن ما، چرا نگفتن آقا اینجوری دست اینجوری کن، مثلا قنوتو اینجوری بگو؟ چرا میگن قنوتو اینجوری بگو؟ خب میشد قنوتو اینجوری بگید یا اینجوری بگیم قنوت؟ چرا اینجوری میکنیم؟ این تمثیلی از اون باطنه. یعنی این خودش یه دره که این دره باز بشه ما بریم تو اون باطن، بفهمیم یه عالم این یه فوقی داره یه تحتی، از اون مافوق به تحت این دستورات صادر میشه. لذا حضرت میفهمد که فَإِنَّ الْأَمْرْ يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ چند قطر المطر، مثل قطره باران. چطور قطره باران؟ این تمثیله دیگه. چطور قطره باران از آسمون ظاهری به زمین ظاهری نازل میشه؟ امر هم از آسمان باطنی به زمین باطنی نازل میشه. لذا حالا انشاءالله میرسیم اگه طول عمر داشته باشیم توفیق داشته باشیم به اون خطبه‌ای که حضرت میخواد در اونجا دعای باران بخونه. اونجا اول خطبه قبل از اینکه دعای باران بخونه میگه بدانید که آسمانی که بر شما سایه افکنده و زمینی که شما رو با خودش حمل میکنه مطیع پروردگار شما. این امر از آسمان نازل میشه. امر آسمان و زمین و امر و همه در چنگ حق تعالی است. که قطر المطر، مانند قطره‌های باران. حالا مرحوم یمنی هم میگه این امری که اینجا داره میگه تقدیر و قضاست. درست داره میگه. این تقدیر، تقدیر یعنی همون تقدیر چیه؟ تقدیر همون طراحی عالمه. یکی از چیزایی که جامعه دینی خوب نمیشناسنش. فکر میکنن تقدیر مساوی با مثلا بی ارادگی و بیکاری و هر چی بگی به جبر میرسه. از هر جایی صحبت از توحید کنیم به جبر میرسه، در حالی که اصلا هیچ ارتباط اینا با هم دیگه ندارن. من خودم شغلم تو ارزشات که زندگی واقعی من معلم عربی هم. سر کلاس بچه ها از من برسن میگن آه این حال و تمیز با هم دیگه چه تفاوتی دارن. میگم شما اول به من بگو چه شباهتی دارن تا من بگم چه تفاوت و شباهتی اصلا به هم دیگه ندارن. منتها شما چون هیچ کدومشو بلد نیستی میگی این حالی یا تمیز، ما هم قاطی میکنه. ولی اگه تعریفشو بخونی اصلا اینا با هم شباهتی ندارن که با هم تفاوتی داشته باشن. حالا اینجا اصلا بحث چون مطلب روشن نیست فوری به جبر منتهی میشه. این طراحی عالمو داره میگه. طراحی چه ربطی به جبر داره؟ شما تشریف میبرید فوتبال بازی میکنی بعدم میبازی، میگن چرا باختی؟ میگه به خاطر این قوانین فوتبال. قوانین فوتبال شما طراحی نکردی، دیگری طراحی کرده، ولی انتخاب ها رو شما انجام دادی بعدم باختی. شطرنج بازی کردی به خاطر طراحی باختی، به خاطر انتخابات باختی، انتخاب هم همه تو طراحی بوده. شما مثلا تو بازی شطرنج مهره ها رو جاشو عوض میکنی، حرکت مثلا یه مهره رو به مهره دیگه میدی، مهره ها همه از قبل حرکاتشون طراحی شده است، صفحه شطرنج طراحی شده است، تعداد خونه ها طراحی شده است، جایی که باید مهره رو بچینی طراحی شده است، مهره رو که باید حرکت بدی طبق قانون بازی باید حرکت بدی طبق اون طراحی. ولی در پایان شما میبازی میگن باخت، نمیگن عجب طراحی بازنده ای بود، طراحی برنده ای بود. به طراحی رفت بعد مثلا میگه آقا این بازی رو که من طراحی نکردم. چرا اینجا هیچ کی جبری نیست؟ اما تو تقدیر به معنی جبر من بر انتخاب ها نیست. من انتخاب میکنم، میتونم الان برم عرضم به حضور شما که کاهو بخورم سردیم کنه، میتونم برم عرضم به حضور شما که یه چیز گرم بخورم گرمیم بکنه، هرچی فکر کنم چیز گرم یادم بیاد یادم نیاد، زنجبیل زنجبیل بخورم گرمیم بکنه. حالا مثلا میگم چون خدا این زنجبیل را گرم خلق کرده من الان مریض شدم. به خدا چه ربطی داره؟ خدا زنجبیل را گرم خلق کرده، خلقتش اینجوریه. اون تقدیره. زنجبیل و کاهو تقدیره. و این که من بخورم سردی میکنه و گرمی میکنه تقدیره. اما کی حالا خورده خودم؟ لذا انسان بر سر سفره انتخاب هست. این یه پاسخ محکم به شبهه جبره. اینو داشته باشین چون تا آخر من هر جا دارم توی سر از جبر بیرون میاره. حالا ایشون میگه تقدیر و قضا، پس نگیم جبر. تقدیر یعنی طراحی عالم. خب تقدیر عالم و قضای عالم از آسمان به زمین نازل میشه. قرآن وقتی خود از این حرف بزنه میفهمد و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمانه، نه آسمان یعنی این آسمان ظاهری، حتی چون این عالم تمثیل اون باطنه، یه جورایی رزق ما تو این آسمون هم هست. اگه این بارون ازش نیاد خب ما روزی نداریم، ولی این آیه اونو نمیگه، اون یه مصداق کوچیکشه. خب مثلا بچه من که دیگه تو این آسمون نیست که، بچه‌م رزقمه دیگه. اون استاد خوبی هم که نصیبم شده رزقم بوده، اون که دیگه تو این آسمون و تو این ابر نیست که، اون توی آسمان دیگه است. لذا باید به اون آسمان پیوند بخوری تا به توانی رزقتو از اونجا بیرون بکشی. رزق شما و آنچی که به شما وعده داده شده، حالا حضرت میفرماید که این امر از آسمان به زمین نازل میشه، مانند قطره های باران. الا کل نفسن، به هر نفسی ما قدر لها. هر کسی تقدیری داره. این چیه؟ جبره؟ نه خیلی، یه تقدیره. تقدیر چیه؟ الان ما قیافه همون شبیه همه، دو نفر همون مثل هم نیستیم، این تقدیره. به همین میزان که قیافه همون شبیه هم دیگه نیست، خلق همون هم شبیه هم نیست، این تقدیره. شما یه تقدیری دارید، من یه تقدیری دارم. من الان یه تلنگر اینجوری بهم بذارن عصبانی میشم. بعضی بزرگوارا اینجا هستن که اگه همه عالم سرشون خراب کنه عصبانی نمیشن، این تقدیرشونه. از اون برم ممکنه مثلا بنده در یه امر دیگه استقامت داشته باشم، اونا نداشته باشن. من مثلا تو یه چیزی که استقامت دارم خودم تعجب میکنم، چون من از بچگی همش عجله داشتم. یه کاری که میتونم بکنم که آدم عجول نمیتونه بکنه، باز کردن گره. هر چی نخت خونه گره می‌خوره میدم من باز کنم. با خیلی با آرامش گره ها رو باز می‌کنم. باز کردن گره نخ یکی از تخصصایی که من دارم. خب این به خلاف طبعمه، اصلا حوصله این کار، ولی این برای این کار حوصله دارم. این چیه؟ این حالا ممکنه یه روانشناس بفهمه یه صفتی در من هست، از این چیزی رو کشف کنه. ما همه یه چیزهایی داریم، یکیمون حافظه‌مون خوبه، یکیمون اصلا حافظه نداریم. وقتی اونی که حافظه نداره استقامت بر کار داره، برخلاف این طراحی باطنی داریم، بر اساس این طراحی باطنی یه طراحی بیرونی هم خدا برای ما کرده. چطور وقتی که ما به دنیا اومدیم از تمام این غذاهایی که در عالم بود فقط یه غذا مناسب حال ما بود؟ غیر از اینه، از تمام خوراکی‌های موجود در عالم فقط یه خوراکی در هنگام تولد مناسب حال ما بود. قبل از اینکه ما بیایم خداوند اون خوراکو برای ما فراهم کرد در جهان خارج. اون شیر مادرمون بوده که مناسب حال ما بوده. لذا این طراحی که بیرون الان دارید می‌بینید، اون طراحی مناسب حال ماست. لذا نگید چرا من بگم چرا من بی پولم شما پول دارید. طراحی من اینه. چرا من حافظه ندارم شما حافظه دارید؟ طراحی من این. حالا یه چیزایی رو تغییرم میشه داد، پول رو میشه تغییر داد، بالاخره ممکن آدم تلاش بکنه. البته اینطور نیست که اگه تلاش کرد پول در آورد، این هم هست. ولی خب مثلا حافظه رو دیگه چیکار کنم دیگه؟ حافظه وقتی که کسی کم حافظه است، یا کسی حافظش خوبه، یه بار میخونه حفظ میشه. خب این دست خودش دیگه نیست، طراحیه. مطابق این طراحی که خدا بهش داده در خارج براش امکانات فراهم کرده. لذا یه کسی اقبال عمومی داره، یکی نداره، یکی همسر خوب داره، یکی نداره. خب دو تا عالم داریم، هر دوشون هم در اوج اعلان. یکی همسر علامه طباطبایی بود، پسر بزرگوارشون گفت که پدر به من با تعجب این مطلب بود، با تعجب. اصلا این مطلب که علامه خوانی، این طبیعی نیست. حالا من میگم ریشش کجاست. ایشون میگه پدر به من گفت که من وقتی که دارم فکر میکنم نیمه های شب تا میاد خوابم ببره، خانم یه چایی میذاره جلو. میگن کجا میفهمه؟ یعنی 24 ساعته وایساده رهنما رو نگاه میکنه تا علامه خود خوابش ببره، یه چایی میذاره جلوش. گفت تا میاد خوابم نیمه شب، تا میاد خوابم ببره، ایشون یه چایی میذاره جلو من. حرفم نمیزده با علامه، حرفم نمیزده که رشته افکار علامه پاره نشه. چرا؟ چون علامه تو این عالم مأمور نوشتن المیزانه. کسی که میخواد المیزان بنویسه باید اینجوری باشه شرایطش. یه عالم بزرگوار دیگه هم بوده، میرفته مثلا یه کمی روغن می‌خریده با پول نسیه و نماز قضا و اینا، میآورده خونه، خانم جدیش خودش می‌ریختتش تو چاه که آقا رو عصبانی کنه. بعدشون عصبانی نمی‌شده، انقدر این خانم بهش فشار می‌اومده از عصبانی نشدن آقا که خودکشی می‌کرده. 20 بار خودکشی می‌کنه. آخرین بارم دیگه این آقا با پزشکی قدیم آشنا بوده، نجاتش میده. آخرین بار دیگه میرسه این از دنیا میره. خب اینم یه عالمه. اون قرار نبوده المیزان بنویسه، اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. الان شما تشریف برید تو بیمارستان، یکی از نشسته نه آب بهش میدن نه غذا، توی اتاق 3 نفره، یکی هم از یه پر چلو کباب برش میارن با یه کوبیده اضافه. خب این الان میگه عجب دکتریه، این یکی فامیلشه چلو کباب با کوبیده اضافه، این یکی مثلا آشناش نیست، این مشکلی داره که نباید نه آب بخوره نه غذا. الا کل نفس ما قدر لها، هر کسی یه تقدیری داره، از آسمان به زمین من زیادتن او نقصان، یا زیاده یا نقصان. یه آیه خیلی متناسب یمنی اینجا میاره، میگه و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. آدم اگه همین یه جمله رو باور کنه راحت میشه تو زندگی، اصلا دیگه با کسی کاری نداره. چرا شما من الان دق کنم از همه چی، یکی خوش تیپه، یکی پول داره، یکی نمیدونم ماشین فلان داره، یکی خونه بهمان داره، یکی ارزان به حضورشون اقبال مردمی داره، یک کسی هر کی خدا یه چیزی بهش داده، حالا من باید بشینم اینجوری مردم رو نگاه کنم، من چه میدونم تو این طراحی چه طراحی شده. خب شما الان تشریف برید تو یه باغ، هر میوه یه رنگی و هر میوه یه باغبانی داره و هر میوه یه میزانی آب میخواد، بعضی محصولات کشاورزی 4000 لیتر آب میخواد، بعضی ها 400 لیتر آب میخواد، بعضی هم اصلا آب نمیخواد. اون که اصلا آب نمیخواد این درخت های گردو تو دماونده، دماوندی هم مثل من یه خورده بیحال هم، اصلا درخت هاشون آب نمیدن، اون گردو هم در میاره. خب الان مثلا میگید عجب باغبان ظالمی، این زمین برنج رو تماشا کن ببین چقدر صاحبانش کریمن، تا زانو تو آبه، بعد اون گندم رو نگاه کن ترک خورده زمینش. خب اون گندم وقت دروشه، باید آب ندن چند روز مونده به درو، بعدم برن درو کنن. اگه هم ترک خورده این الان وقت دروه، اونم برنجه، برنج باید تو ساق پا تو آب باشه تا در بیاد. این دو تا طراحیه. حالا مثلا برنج و گندم به هم تماشایی بکنن، گندم حسادت بکنه که چرا من تا زانو توی آب نیستم، جوابش اینه که اگه تو تا زانو بری توی آب میپوسی. این طراحی عالم، ولی کو کسی که اینو بپذیره؟ شما میگی خودت پذیرفتی؟ نه والله خدا من نپذیرفتم، همش من ناراحتم، از هر چی ندارم ناراحتم، من فقط دارم فرمایش امیرالمومنین رو گفتم و قیامت من دیدین اگه این بودین حرفا رو میزد خودش تماشا کنه. فاذا راى احدكم لاخيه قفيرتن، این جمله رو بگیم ارزمون رو تمام کنیم. قفیره یعنی زیادی و کثرت. ببینید حضرت میخواد ما رو راحت کنه، میخواد طراحی عالمو به ما آموزش بده ما راحت زندگی کنیم. میگه اگه یه قفیره ای برای برادرتون دیدید، یعنی یه زیادت و کثرتی، حالا در مال، در جمال، در خانواده، در اقبال مردمی، در مقام. یکی از استادای خیلی خوب قم مرحوم آقای ستوده بود، من یه بارشون رو زیارت کردم، ایشون گفته بود این داستانو، نقل از ایشونه، برای ایشون همه علمای اسلامی صلوات خط بفرمایید. ایشون میگفت که آقای بروجردی وقتی تو بروجرد بود، حجت الاسلام بروجردی بود در بروجرد، هنوز معروف نشده بود، بعد میگفت که یک کسی ایشونو داشتن میگفتن حجت الاسلام بروجردی اومد، بعد میگه یکی اونجا ایستاده بود داشت از حسادت دق میکرد، گفت مگه این اسلام چند تا حجت داره که میگه حجت الاسلام بروجردی. بعد میگه همین آقا ایش آقای ستوده گفت، گفت من دیدم این صحنه رو، همین آقا توی قم بود. میگن آقا من ندیدم، ولی نقل میکنن آقای بروجرد که میواد یه عده از علما دورش بودن خیلی عظمت میگن داشته، داشت اون منادی هم میگفتش که حضرت آیت الله العظمای بروجردی، این که حجت الاسلامشو نمیتونست ببینه، این گفت اینم اونجا بود. حالا این چه حالی بهش داره دست میده؟ خب این باید همش دق کنه تا وقتی که آقای بروجردی هست، بعدش هم باید دق کنه همش به خاطر حسادت با آقای بروجردی. حضرت میگه اگه شما یه قفیره، یعنی یه زیادتی، بعد اون قفیره رو نکره میاره، یعنی در هر امری، فقط مال نیست، جمال هست، خانواده هست، اقبال مردمی هست، قدرت هست، معنویت هست، هر چی، صدای خوش هست، مثل آجاقا ما آجاقا به صدای خوش شما حسادت نمی‌کنیم، کیف میکنیم. فاذا راى احدكم لاخيه قفيرتا، اگه یه قفیره دید،
فی اهل او خانوادش، مال او نفس، یا در خودش، در خود اون شخص، فلا تکونن له فتنتون، مبادا که این مایه فتنش بشه. حالا مرحوم یمنی اینجا روایت پیغمبر که همه شنیدن نقل میکنه که ما ذئبان زاریان فی ضریبت احدکم. آخه گرگ میگن وقتی به گله میزنه یکی رو بر نمیداره ببره، همه رو خفه میکنه. حالا فکر کنید از دو سر گله دوتا گرگ بزنه، چون اگر یه سر بزنه ممکنه از اون سر گوسفندا فرار کنه، ولی اگر از دو سر گله گرگ بزنه دیگه گوسفندی باقی نمیذاره واسه صاحب گله. لذا حضرت پیغمبر خدا اینجور تعبیر کرده، ما ذئبان دو تا گرگی درنده که در گله شما بیفتن بدتر از حسد در حسنات مؤمن نیستن. یعنی اونطور که اون آتش میزنه به گله، اینم آتش میزنه به حسنات مؤمن. فان المرء المسلم، اینجا خیلی زیباست این عبارت، انسان مسلمان، مالم یقش دناعتن، تا وقتی که یه خطایی انجام نداده. دناعه یعنی نقیصه، یه کار غلطی انجام نداده. مالم یقش دناعتن، یقش یعنی طلب بس، و قشیه یعنی به تنش کرد، و لیل ازا یقشا، وقتی شب فراگیر میشه. تا وقتی یه نقیصه ای رو به تن خودش نکرده انسان مسلمان که تظهر و ظاهر شده باشه، و یخش علها ازا ذکرت، و از آشکار شدن اون نقص خودش بترسه، و یقرا به ها لعام و ناس، و مردم لعیم هم بشنون این سخنو، کان کالفالج الیاسر. تا وقتی خطا نکرده مسلمان، تا وقتی خطا نکرده مثل فالج یاسره. حالا این فالج یاسر بیچاره شدیم این دانه بکنم شهر بدیم. الذي ينتظر رو بدتر شد، اول فوزت من قداهی، که منتظره، ترجمهش اینه، منتظره اول فوزه از قداهشه، مثل فالج یاسره که منتظره اولین فوزه از قداهشه. این فالج یاسر قماربازه، بعد همه قماربازی رو توضیح داد. مرحوم یمنی خوب قماربازی رو توضیح داده، میگه این قماربازی، میسر یعنی قمار. حالا این قمار یه سلسله قوانین و قواعدی داره، بذاری من سادهش کنم که تو قماربازی نرم وقتم نداریم. یه تقسیماتی بوده در قماربازی که مثلا چوبهایی بوده، این چوبها رو تقسیم میکردن، مثلا یکی اگه بهش میافتاده اون پوچ بوده، اون کلاً از گردونه بازی خارج میشده. ولی بعضی از اینا بوده که منتظر بازی بعدی بوده که هر لحظه ممکن بود قمار رو ببره. این فالج یاسره. میگه مسلمان تا وقتی که، یه داستان کوتاهی تعریف کنم، در این شهر نائین، حالا شاید بعضی بزرگواران اینو شنیده باشن، نائین یه قناتی داشت، کل شهر رو اون قنات اشراب میکرد، هم از تو خونه ها میگذشت، همه مردم کشاورزیشون و مصرف داخلیشون از اون قنات بود. نائینی ها میگفتن که اون قناتو یه کسی که اون مغنی که این قناتو کنده بود، خب اونجا میدونی که دیگه کویره دیگه، اینا زیر زمینو از کیلومترها میکنن تا بالاخره به هم وصل میکنن، قنات قاعدش اینه. میگفت این همینطوری که داشته میکنده، یک باره این کلنگو میزنه، میخوره به یه شاهرگ آب، که خود اون مغنی توی اون دالون قنات غرق میشه اصلا، یعنی اینقدر این آب شدیدی بوده، که بعد یه سهم از شش سهم اون آب، دو سهم از شش دانگ اون آبم داده بودن به اون دهی که این مغنی اهلش بود. بعد اون چهار دانگ دیگه‌اش کل شهر نائین و مصرف شهر رو، کشاورزی و همه رو اداره میکرد، تا بعد بعدها یه شاه عمیق زدن پایین دستش، این قنات خشک شد. نه از برکات. حالا چرا این مثال عرض کردم؟ ببینید الان داره میکنه، کیلومترها کنده، از اون از آب خبری نیست، اینجا هم که بیابونه. حالا شما چی میگین؟ میگه آه اینجا که بیابون که هست، این همه هم که کندی. میگه حضرت میگه نمیدونی، شاید این کلنگ بعدی که بزنی این کلنگه بخوره به شاهرگ آب. فالج یاسری که منتظر اول قداهش، منتظر مغنمه، مفهومش اینه. حالا چرا این مثال رو زده نمیدونم، به ادبیات عرب اون روز، چون اینا قماربازی میکردن با این اصطلاح آشنا بودن. حالا بعدم یمنی اینا رو خیلی قشنگ، اینا این قرمز رنگا که آوردم اینا همه اون چوباست که تقسیم میکردن، بعد هر یکی بهش فز میافتاده، یکی توأم میافتاده، یکی رقیب میافتاده، یکی نافس میافتاده، اینا اسمای اون قماراست. حالا عمر اینجا نقد کرده، هر کدوم یه سهمی داشتن. حالا میگه این خلاصه توجبل مغنم، اشاره به اینه که هر لحظه ممکنه، یعنی شما نگران نباش، پایان سیر شما آخر عمره، معلوم نیست چی بشه. احسان تبری کمونیست بوده، سکته میکنه، بعد اون رفیقش کلت داشته، میذاره رو شقیقه دکتره، میگه یا اینو زندش کن یا میکشمه. دکترم با مش میزنه تو دنداش میشکنه، این حالش جا میاد. میگم وقتی بلند شد گفت که شکر که بار دیگر با تو سخن میگم، موعد شد. حالا اینا میگن دروغه. یه جای اینو نقل کردم، یه خانومی از آشناهای ما که متأسفانه خارج از کشور، نتونستم پیگیر کنم داستان، گفت حالا من بعدم برای شما داستانو ازش تعریف میکنم. پدرش با این دوست بود، آشنا بود بعد از اینش. حالا من داستانا رو هنوز نشنیدم، ولی حالا بگم آقا اینا از خودتون درآوردید، سحره فرعون که ما دیگه خودمون در نمیاریم. سحره فرعون چجوری بودن؟ یه عمر تو تاریکی بودن، یک لحظه شدن ولی خدا. این فالج یاسر میگه به دست چشتون به دست کسی نباشه، مؤمن تا وقتی خطایی مرتکب نشده مثل فالج یاسر، هر لحظه ممکنه که منتظر یک بردی باشه، یک لحظه دیگه. آقای قاضی میگن 40 سال سیر میکرده، به هیچ جای نرسیده بوده، به قول خودش نه حال خوشی داشته، نه خواب خوشی میدیده، نه دری از معنویات دورش باز شده. در سن 40 سالگی داشته میرفت حرم حضرت ابوالفضل، یه دیوانه مشهوری که همه میدونستن دیوانه است، همه میدونستن که این شخص دیوانه کامله، نشسته بوده دم در حرم حضرت ابوالفضل، به آقای قاضی میگه امروز سید اولیا ابوالفضل. آقای قاضی میره داخل حرم ابوالفضل حسین رحیمی، میره آقای قاضی برمیگه، تمام فتوحاتش از اونجا بوده. بعد با یه نفس علامه طباطبایی تربیت کرده، آقای بهجت تربیت کرده، که ینتظر. حالا تا همینجاش داشته باشیم، چون این ادامه داره نهضت که حضرت میخواد توصیف کنه. خلاصه رسید به تقدیر، که هر کسی یه تقدیری داره و کسی اگر به تقدیر اعتقاد داشته باشه، چشمش به دست دارایی دیگری نیست، و اگر مؤمن مسلمان خطایی مرتکب نشده باشه، هر لحظه منتظر فتوحات از جانب حق تعالی است. انشاءالله ادامه شد توفیق داشتیم. هفته آینده همه شروع نشده، ما میخوام تعطیل کنیم چون محرم نزدیکه، حالا یه مناسبت های دیگه هم هست نمیتونم عرض کنم. انشاءالله تا هفته اول مهر ماه تعطیل میشه، ولی هفته بعد رو داریم، هفته آینده رو جلسه رو داریم، بعد انشاءالله هفته اول مهر ماه دوباره با اعلام قبلی خدمتتون تعطیل. بله. چون نصف خوندم این سوال پیش اومد، الان این عبارت که رو تلویزیون نگاه کنید، المرء المسلم البریء من الخیانه، این منظورش خطای عادی که ما مرتکب میشیم نیست، منظور خطای بزرگتریه. اگه اونو مرتکب شده که خب اون مجازات الهیه، ولی اگه حالا از این نوع خطاها بریه، این بعد منتظر باشه که آنچه که داره براش میرسه تمام خیره. یا یه خطایی مثل خیانت مرتکب شده که مجازات الهیه، ولی وقت حالا مثل ما خطای عادیه، که انشالله اینو عرض میکنم. تقدیر طراحیه، قضا حکمه. یه طراحی تو عالم هست و یه احکام، یه احکامی هست که این احکام صادر شده، تموم شده، مثل قانون قضاوت و حکم. یه قانون، کتاب قانون دارید برای قضاوت، بعد قاضی طبق این قانون یه حکمی صادر میکنه، میشه قضا. اون حکم چیه؟ مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، یه حکم. حالا اگر این الان این تو قدره، اما الان ما دوچارشیم، چون ما اینو بهش عمل کردیم، خدا ما رو گرفتار کرده، تا ما از این بیرون نیایم گرفتاریمون برطرف نمیشه. فعلا قضا این است که عذاب بشویم، این میشه قضا. حق قدر طراحی و قانون عالمه، قضا حکمه. یعنی شما وقتی میری تو قدر بازی میکنی، یا لغت بهترش انتخابهای خودتو انجام میدی، یه محصولی میچینی، اون قضاست. بله اون قضاست، با باختی آخر بازی، این باخت قضاست. توی قدر انتخاب کردی، به یه حکم رسیدی، حکم باخت. حکم میشه شما بازنده، این میشه قضا. مثلا قضا از اینجا میاد دیگه. قضا از حکم میاد.
روز شهادت آقا امام باقر، یه عرض ادبی خدمت ایشون بکنیم. البته همه تون میدونید که حضرت در سن 4 سالگی در واقع عاشورا تشریف داشتن و خب دیدن اون مسائبی که در اون روز دیدن و بعدم وقتی که به امامت میرسن، همون 35-36 سالی که ایشون امام بودن، که زجرهایی میبینن و خب حضرت هم که الان هر کسی میخواد روایتی نقل کنه میگن قال الباقر و قال الصادق، چقدر معلومه که برای دین ما زحمت کشیدن. مال از ادبی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که بادهای مخالف امان نداد، هفت آسمان به قافله سایبان نداد، خورشید بود و سایه شوم غبارها، خورشید بود و همسفر نیزه‌دارها، دیدی به روی نیزه سر آفتاب را، دیدی گلوی پرپر طفل رباب را، دیدی عمود بر سر سقا چه کرده بود، تیر سشابه با دل مولا چه کرده بود، در موج خیز شیون و ناله دویده تا شام پا به پای 3 ساله دویده، گل زخمه های سلسله یادت نمی رود، هرگز غروب غافله یادت نمی رود. سلام به آقا جانم، اللهم صل على محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى والمنتجب من عبادك، اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومرتجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج
میافتاده، یکی توأم میافتاده، یکی رقیب میافتاده، یکی نافس میافتاده، اینا اسمای اون قماراست. الان عمر اینجا نقد کرده هر کدوم یه سهمی داشتن. حالا میگه این خلاصه تو جبل مغنم، اشاره به اینه که هر لحظه ممکنه، یعنی شما نگران نباش، پایان سیر شما آخر عمره، معلوم نیست چی بشه. احسان تبری کمونیست بوده، سکته میکنه، بعد اون رفیقش کلف داشته، میذاره رو شقیقه دکتره، میگه یا اینو زندش کن یا میکشمه. دکترم با مش میزنه تو دنداش میشکنه، این حالش جا میاد. میگه وقتی بلند شد گفت که شکر که بار دیگر با تو سخن میگم. موعد شد. حالا اینا میگن دروغه. یه جای اینو نقل کردم، یه خانومی از آشناهای ما که متأسفانه خارج از کشور نتونستم پیگیر کنم داستان، گفت حالا من بعدم برای شما داستانو ازش تعریف میکنم. پدرش با این دوست بود، آشنا بود بعد از اینش. حالا من داستانا رو هنوز نشنیدم، ولی حالا بگم آقا اینا از خودتون درآوردید، سحره فرعون که ما دیگه خودمون در نمیاریم. سحره فرعون چجوری بودن؟ یه عمر تو تاریکی بودن، یک لحظه شدن ولی خدا. این فالج یاسر میگه به دست چشتون به دست کسی نباشه. مؤمن تا وقتی خطایی مرتکب نشده مثل فالج یاسر، هر لحظه ممکنه که منتظر یک بردی باشه، یک لحظه دیگه. آقای قاضی میگن 40 سال سیر میکرده، به هیچ جای نرسیده بوده، به قول خودش نه حال خوشی داشته، نه خواب خوشی میدیده، نه دری از معنویت دورش باز شده. در سن 40 سالگی داشته میرفت حرم حضرت ابوالفضل، یه دیوانه مشهوری که همه میدونستن دیوونه است، همه میدونستن که این شخص دیوانه کامله، نشسته بوده دم در حرم حضرت ابوالفضل، به آقای قاضی میگه امروز سید اولیا ابوالفضل. آقای قاضی میره داخل حرم ابوالفضل حسین رحیمی، میره آقای قاضی برمیگه، تمام فتوحاتش از اونجا بوده. بعد با یه نفس علامه طباطبایی تربیت کرده، آقای بهجت تربیت کرده، که ینتظر. حالا تا همینجاش داشته باشیم، چون این ادامه داره نهضت که حضرت میخواد توصیف کنه. خلاصه رسید به تقدیر، که هر کسی یه تقدیری داره و کسی اگر به تقدیر اعتقاد داشته باشه چشمش به دست دارایی دیگری نیست، و اگر مؤمن مسلمان خطایی مرتکب نشده باشه هر لحظه منتظر فتوحات از جانب حق تعالی است. چلو ادامه شد توفیق داشتیم. هفته آینده هنوز شروع نشده، ما میخوام تعطیل کنیم چون محرم نزدیکه، حالا یه مناسبتای دیگه هم هست نمیتونم عرض کنم. ان شاءالله تا هفته اول مهر ماه تعطیل میشه، ولی هفته بعدو داریم، هفته آینده رو جلسه رو داریم، بعد ان شاءالله هفته اول مهر ماه دوباره با اعلام قبلی خدمتتون تعریف. بله چون نصف خوندم این سوال پیش اومد، الان این عبارت که رو تلویزیون نگاه کنید، المرء المسلم البریء من الخیانه، این منظورش خطای عادی که ما مرتکب میشیم نیست، منظور خطای بزرگتریه. اگه اونو مرتکب شده که خب اون مجازات الهیه، ولی اگه حالا از این نوع خطاها بریه، این بعد منتظر باشه که آنچه که داره براش میرسه تمام خیره. یا یه خطایی مثل خیانت مرتکب شده که مجازات الهیه، ولی یه وقت حالا مثل ما خطای عادیه که ان شاءالله اینو عرض می‌کنم. تقدیر طراحیه، قضا حکمه. یه طراحی تو عالم هست و یه احکام، یه احکامی هست که این احکام صادر شده تموم شده، مثل قانون قضاوت و حکم. یه قانون، کتاب قانون دارید برای قضاوت، بعد قاضی طبق این قانون یه حکمی صادر میکنه میشه قضا. اون حکم چیه؟ مثلا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. یه حکم. حالا اگر این الان این تو قدره، اما الان ما دوچارشیم، چون ما اینو بهش عمل کردیم خدا ما رو گرفتار کرده. ما از این بیرون نیایم گرفتاریمون برطرف نمیشه. فعلا قضا این است که عذاب بشویم، این میشه قضا. تقدر طراحی و قانون عالمه، قضا حکمه. یعنی شما وقتی میری تو قدر بازی میکنی، یا لغت بهترش انتخابهای خودتو انجام میدی، یه محصولی میچینی، اون قضاست. بله اون قضاست، باختی آخر بازی، این باخت قضاست. توی قدر انتخاب کردی، به یه حکم رسیدی، حکم باخت، حکم میشه شما بازنده، این میشه قضا. مثلا قضا از اینجا میاد دیگه، قضا از حکم دیگه.
روز شهادت آقا امام باقر، یه عرض ادبی خدمتی ایشون بکنیم. البته همه تون میدونید که حضرت در سن 4 سالگی در واقع عاشورا تشریف داشتن و خب دیدن اون مسائلی که در اون روز دیدن، و بعدم وقتی که به امامت میرسن، همون 35-36 سالی که ایشون امام بودن، که زجرهایی میبینن. و خب حضرت هم که الان هر کسی میخواد روایتی نقل کنه، میگن قال الباقر و قال الصادق. چقدر معلومه که برای دین ما زحمت کشیدن. ما رو ادبی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزی که بادهای مخالف امان نداد، هفت آسمان به قافله سایبان نداد، خورشید بود و سایه شوم غبارها، خورشید بود و همسفر نیزه‌دارها. دیدی به روی نیزه سر آفتاب را، دیدی گلوی پرپر طفل رباب را، دیدی عمود، دیدی عمود بر سر سقا چه کرده بود، تیر سشابه با دل مولا چه کرده بود. در موج خیز شیون و ناله دویده تا شام، پا به پای 3 ساله دویده، گل زخمه های سلسله یادت نمی رود، هرگز غروب قافله یادت نمی‌رود. سلام به آقا جانم، اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى
وقائد اهل التقوى والمنتجب من عبادك اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومرتجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأسفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.